در جهان است. محصولات ماهی خاویار در روسیه به شدت کنترل می شود و فقط 50 فارم حق پرورش ماهی خاویار را دارد. این بود مشروع خبرها.
پس از تایید واقعه جدید پولیو در قیصار فاریاب، کمپاین تطبیق واکسین این بیماری سر از یک شنبه اول قوس برای سه روز در تمام ولسوالی های فاریاب راه اندازی می شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
وان هم می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. وزارت امور زنان افغانستان تلاش می‌کند تا با راه‌اندازی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به دختران مکتب‌ها به حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی کشور بیفزاید. این مقام‌ها همچنان میگن که از این طریق اونا خواهد توانستند به دسترسی بیشتر زنان به عدالت در افغانستان کمک کنند. خلیل نوزی گزارش می‌دهد.
حضور کمرنگ زنان در سکتور عدلی و قضایی افغانستان این بار وزارت امور زنان این کشور را بر آن داشته تا راهکاری برای مقابله با آن بسنجد. مقام های این وزارت با تدویر دورهای آموزشی کوتاه مدت برای دختران صنوف 12 مکاتب در ولایت های کلیدی در صدد تشویق نمودن آنها برای انتخاب مسلک قضا در امتحان کانکور پیش رو هستند. صلاح الدین فیضی کارمند وزارت امور زنان در بخش ارتقای ظرفیت میگوید این برنامه آموزشی برای 2 روز است که در آن بیشتر از 90 دختر متعلم صنوف 12 ولایت هرات اشتراک کردند. آقای فیضی میگوید آنها سعی دارند تا در آستانه برگزاری امتحان کانکور در کشور زنان را تشویق به انتخاب رشته های حقوق و شرعیات برای ادامه تحصیل نمایند، راهی که میتواند به حضور کمرنگ آنان در نهادهای عدلی و قضایی نقطه پایان بگذارد.
این سمیناری که در طی 2 روز در اینجا دایر شده هم رقم یک دیده میشه در سکتور عدلی و قضایی حضور زنان کمرنگ است. به می اساس این سمینار دایر شد تا باشه که اینا تشویق شوند، تا باشه که حضورشان در بخش های عدلی و قضایی بیشتر شود و هم رقمی که نظر به تحلیلی که صورت گرفته حضور زنان در سکتور عدلی و قضایی میتونه باعث دسترسی زنان به عدالت شود.
شاگردان دختری که در این برنامه اشتراک کردند نیز میگویند هنوز در جامعه سنتی افغانستان پای بانوان به خیلی از ادارات دولتی به گونه شاید باید باز نشده و این دوره‌های آموزشی میتواند کمک بزرگ برای آنان برای حضور در ادارات دولتی محسوب شود. آنها همچنان از مقام‌های مسئول در کشور میخواهند تا دوره‌های آموزشی مشابه را برای راهنمایی سایر دختران به رشته‌ها و حضور در ادارات دولتی در کشور روی دست بگیرند.
آگاهی ما در رابطه با رشته عدلی و قضایی بسیار زیاد شده و علاقه‌مند این رشته شدیم، چون واقعا قبل از اینکه به این پروگرام اشتراک کنیم هیچ معلوماتی در رابطه با این رشته نداشتیم، ولی الان راضی هستیم و تقریبا مورد تایید ما قرار گرفته.
از خود مسئولین من جدا تقاضا میکنم نه تنها فقط به میه که فقط در قسمت قضایی یا عدلی همین برنامه اینو برگزار بکنن، کلا باید در هر بخش که یعنی ما در جامعه بونو سرکار دارن در هر بخش اینا همچین پروگرام های داشته باشن تا اینکه باعث بشه فکر خانواده ها بعض از خانواده ها روشن بشه.
این برنامه همچنان با استقبال نماینده های زن در شورای ولایتی هرات همراه شده است. سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات میگوید از این طریق دختران می توانند با شناخت کامل و بر اساس مسئولیت پذیری یک رشته را انتخاب نموده و به ادارات دولتی روی آورند.
بعضی از افراد وقت زمان که رشته را انتخاب می کنند فقط بر اساس طرز تفکر خود هست که انتخاب میکنن و بعدا ممکنه در اجرای وظایف خود دچار مشکل شن. این چنین برنامه کمک میکنه که به صورت واقعی بر اساس یک پذیرفتن مسئولیت رشته را انتخاب بکنن. وقتی شما میگن رشته عدلی قضایی را انتخاب بکنین، بالاخره عوارض از این کار یا عواقب از این کار هم بر از اینا آگاهی میدن.
فعالان حقوق زن در هرات نیز بر این باورند که تشویق و آشنایی دختران از دوران مکاتب برای روی آوردن به مسلک قضا میتواند به کاهش خشونت ها علیه زنان در جامعه منجر شود. سارنوال ماری میهنیار مسئول یونت مبارزه با خشونت علیه زن در سارنوالی استیناف هرات:
حضور خانم ها میتونه که در اونجا عدالت تامین بشه و خانم و بدون دغدغه مشکل خود بیان بکنه و عدالت از تامین بشه و همچنان حضور خانم ها در این نظام ها میتونه که مبارزه جدی با خشونت علیه زنان باشه و میتونه که تقویت حقوق بشری ایجاد بکنه.
این برنامه تا به حال برای صدها دختر صنف 12 مکاتب در ولایت‌های کابل و هرات راه اندازی شده و قرار است برای شماری از متعلمان دختر در ولایت ننگرهار نیز برگزار شود.
بیا دستت بده بهترینم، آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، رئیس اجرایی افغانستان حزب تحریر یک حزب دهشت افغان خوانده. همکار ما هاشم حبیبزاده در مورد تصامیم آینده حکومت پیرامون فعالیت های ای حزب پرسش های را با جاوید فیصل سخنگوی آقای عبدالله مطرح ساخته که مصاحبه را فعلا با هم بشنویم.
بخاطر ما از نهادهای امنیتی افغانستان، نهادهای کشفی افغانستان، از رهبری ای حزب معلومات دارن، اما دفتن نمیشه که درباره اعضای یا حیات دلویشون صحبت کنیم. هنوزم ارگان های کشفی افغانستان باید داری برای کارهای دیگری هم انجام بودن تا کسانی که مسئول هستند، کسانی که به فعالیت این گروه در افغانستان زمینه سازی کرده، به اونا طبق قانون عمل شده.
بله، چی مدت میشه آقای فیصل که حکومت درباره از این حزب معلومات پیدا کرده که بالاخره این حزب یک حزب تروریستی است؟
حکومت از چند وقت بود این تو از فعالیت این حزب آگاهی داشت، اما این حزب هیچ رسمیات در حکومت افغانستان، در ادارت افغانستان نداره. فعالیتشان غیر قانونی است و حکومت افغانستان به هیچ گونه فعالیت غیر قانونی در داخل افغانستان اجازه نمیده. همچنان ساحاتی که ساحات درس و ساحاتی که ساحات اکادمیک هستن، در اون ساحات به هیچ گونه فعالیت که زی منافع ملی افغانستان باشه، خلاف منافع ملی افغانستان باشه، به اون اجازه داده نمیشه.
شما میگین چه مدت شده که حکومت افغانستان بالاخره نهادهای امنیتی از فعالیت از حزب آگاهی داشتن، برای جلوگیری از فعالیت از حزب چه کارهایی تا حالا صورت گرفته و در آینده پلان چی است که چه اقدامات روی دست گرفته خواهد شد؟
در این بخش کارها شروع کرده، تصامیم در داخل حکومت گرفته شده و دفعتاً نمیشه که از او تصامیمی که داخل حکومت گرفته شده از او صحبت کنیم، ولی یک چیز بسیار واضح هست، هیچ گونه فعالیت زیر نام این گروه در افغانستان قانونی نیست، به شکل قانونی نبوده و نه هم هست و حکومت افغانستان به فعالیتشان در افغانستان اجازه نمیده.
میشه اندک روشنی بندازین که فعالیت های گروه شامل چی بوده؟ چی فعالیت های داشتن تا حالا داخل افغانستان؟
فعالیت هایشان اینا بیشتر در ساحات اکادمیک، مثلا پوانتون کابل و پوانتون های ولایات محصل دارن، در او سحکار کردن که به این گروه جوانان بپیوندن و یک جای شون و افکارشون افکار تروریستی است، افکارشون افکار سازنده نیست و حکومت افغانستان وظیفه خود میدانه که در برابر ترویج افکار تروریستی و ترویج افکار منفی در خلاف منافع افغانستان از اونا جلوگیری کنه و به هیچ کسی اجازه نده که همچنین افکار در افغانستان بالخصوص در ساحات اکادمیک ترویج داده شه.
بله آقای فیصل، آیا تظاهراتی که در پوهنتون ننگرهار رخ داد و دو بعضی از محصلین دستگیر هم شدن، این حزب دو هم دست داشت فکر میکنیم؟
طبیعی است کسانی که در پوهنتون مظاهره کردن، کسانی که برزیر منافع ملی افغانستان شعار دادن، اونا اشخاصی بودن که از همچو افکار متاثر گریده بودن.
تا حالا کدام عضو از این حزب خواست طرف حکومت مورد پیگرد قرار نگرفته یا دستگیر خونه شده؟
ما گفتم حکومت اقدامات کرده که اقدامات هم میکنه، ولی هنوز وقت است که ما از اقدامات حکومت، اقدامات بسیار مشخص حکومت در برابر اعضای حزب یا فعالیتشان صحبت کنم، اما به فعالیتشان، فعالیت افراطیشون که تروریسم تقویه میکنه و افراط در افغانستان ترویج میکنه به او هیچ وقت اجازه داده نمیشه و حکومت متوجه خطری از این مسئله هست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، حالا قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی، توجه کنین به آخری گزارش ای برنامه. سارانوالان امروز در بجی گفتند که پلیس 16 دهشت افغان مظنون در 22 حمله دستگیر کردن، اما میگن که صالح عبدالسلام مظنون حملات پاریس در جمله ای دستگیر شده نیست. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل مشنویم.
با سپری شدن 10 روز از حملات تروریستی در پاریس و در 3 روز وضع قیودات و تدابیر شدید امنیتی در بروکسل، سربازان بلژیمی امروز نیز به جاده های آن شهر گزنمی کردند. خطوط آهن، موزیم ها، مکاتب، مغازه ها و سینما ها در بروکسل که یکی از شهرهای پر ازدحام اتحادیه اروپا محسوب می شود، مسدود باقی ماند و بسیاری از کارمندان در خانه هایشان باقی ماندند.
نمی فهمیدم که مکتب بسته است. آمدم فکر می کنم که دوباره خانه میریم. مایوس هستم به خاطر که میخواستم در مکتب کار کنم، اما جدی نیست.
شارل میشل، صدر اعظم بلژیم، گفت شهر 1,200,000 نفری بروکسل در سطح بلند تهدیدات امنیتی باقی خواهد ماند، به این معنی که تهدید یک حمله جدی است.
در حال حاضر بسیاری چیزها را توضیح دادن نمی توانیم، زیرا مکاتب مسدود است و اطفال آنجا نیست. ما باید کلمات را دریابیم که برای آنان توضیح دهیم که این جنگی است که دهشت افغانان می خواهند به مردم آسیب برسانند. ما عساکر پلیس و موترهای زره را هر طرف می بینیم، اما انتخاب دیگر نداریم، باید کار برویم.
ولی عده از شهروندان بلژیک احساس ترس ندارند.
نه، من واقعا بیقرار نیستم، نمیترسم، شاید آگاه نباشم، اما نمیترسم.
در همین حال قرار است فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، فردا وارد واشنگتن گردد و با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید ملاقات کند.
پس از تایید واقعه جدید پولیو در قیصار فاریاب، کمپاین تطبیق واکسین این بیماری سر از یک شنبه اول قوس برای 3 روز در تمام ولسوالی های فاریاب راه اندازی می شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
گنج شایگان. آرامگاه مولانا که گنبد سبز نام دارد، به همت فرزندش سلطان ولد و آلام الدین قیصر و با کمک گوجی خاتون دختر سلطان غیاث الدین کیخسرو دوم، همسر امیر پروانه، در زمان چلبی حسام الدین ساخته شد. معمار آرامگاه بدرالدین تبریزی است. هنرمند به نام عبدالواحد فرزند سلیم اغلو نیز روی قبر مولانا جعبه‌ای که به عنوان شاعثر منبتکاری دوران سلجوقی مورد قبول قرار گرفته از چوب 4 مغز ساخت. امروز این جعبه روی قبر سلطان العلماء بهاءالدین ولد قرار دارد.
به سلسله برنامه دیشب باز هم می نگریم که چرا محققین، دانشمندان، مترجمین و ادیبان مولانا جلال الدین محمد بلخی را دنبال می کنند. آنها در پی چی هستند و چه چیزی را می خواهند نشان بدهند. باز هم محترم محمد یوسف سینگر، شاعر و ادب پژوه افغانستان مهمان برنامه امشب ما هستند. او را سلام می کنیم و برنامه گنج شایگان خوش آمدید می گوییم. جناب سیمگرس به شما سلام باد.
تشکر، زنده باشین. ما هم متقبلن به شما و شنونده های شما سلام و احترام تقدیم میکنم.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتن استاد.
زنده باشین، تشکر.
صحبت دیروز بسیار جالب بود، روشنی انداختین و حضرت مولانا خداوندگار بلخ یک نگرش خاص به مرگ و به قبر داشت. میخواییم که در مورد آرامگاهشان و نگرش مولانا به مرگ از شما چیزی بشنویم.
بسیار خوب، این سوال بسیار جامع است. اگر ما ایام آخر حضرت خداوندگار را در نظر بگیریم که خوشبختانه لحظه به لحظه ثبت شده، یعنی بزرگان شهر، علما، طبیبان، شهزادگان همه به عیادت حضرت خداوندگار رفتن، به شمول شیخ صدرالدین قونوی، یعنی شارح بزرگ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه، این هم به دیدنشان رفته. مولانا تا دم آخر، اول جالب است که اول در امی آخرین غزلی که از زیر در بالینشان پیدا کردن، رو سر بنی به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، امی آخرین غزل است که با سلطان انوانی سلطان ولد میگه. و جالب است که نسرین جان که در این غزل یک بیتش اشاره به این داره که مولانا مثل این که در سراسر حیات مرگ شمس را قبول نکرده، یعنی مولانا هنوز چشم براه شمس است، تا آخرین لحظه زندگی چشم براه شمس است. اموجا که میگه خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن، این معنای چیست که هنوز هم مرگ شمس را باور نکرده، پس وقت مرگ خود را هم باور نمیکنه. در امو صحنه که کرا خاتون زوجی حضرت مولانا و او میگه که ما را به کی میسپارید، کجا می روید، ما چی کنیم بعد از شما؟ حضرت خداوندگار میگه که من مگر کجا میرم؟ من همیجا هستم، با شما هستم، فقط با شما سخن نمیگم، من هستم امرای شما، من جایی نمیرم. یعنی مرگ برای صوفی و مردی مثل مولانا آغاز یک زندگی دیگر است. خوب است که از زبان خود حضرت خداوندگار امیر بگویم که یک جا میگه که بروز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. و یک جا میگه که کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یعنی هر دانه ای که در زمین زیر خاک می شود و در فضای مساعد قرار می گیرد، او رشد می کند. ما هم وقتی که به خاک سپرده می شیم، در حقیقت به خاک سپرده نمی شیم. آغاز استعلاجویی ما، آغاز پرواز ما به طرف بالا از امیجا شروع می شه. یک جای دیگه هم حضرت مولانا می فرماید، گفت یکی خواجه سنایی بمرد، مرگ چنان خواجه نه کاریست خورد. این مرگ سنایی کاری خورد است که تو میگی سنایی مرد. هدف مولانا ایست که نیست، سنایی نمرد، آغاز زندگی ابدی و اصلی را شروع کرد. گفت یکی خواجه سنایی بمرد، مرگ چنان خواجه نه کاریست خورد، کاه نبود او که به باد پرید، دانه نبود او که زمینش فشرد، شانه نبود او که به موی شکست، آب نبود او که به سرما فسرد، گنج زری بود در این خاکدان کو دو جهان را به جوی می شمرد، قالب خاکی سوی خاکی فگند، جان و خرد سوی سماوات برد، شما میبینین که مولانا میگه که فقط ما جسم خاکی را اینجا مندازیم، اصلا جان و خرد و روان و جوهر اصلی انسان رو کمو جوهر خداییست، جوهر اعلاست، او را ما با خود بالا میبریم. ما جای دیگر میگه ما ز بالاییم بالا میرویم، ما ز دریاییم دریا میرویم، خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی ما کجاها میرویم. ما از سفر ما آگاه هستی که ما کجا میریم. یعنی مولانا در امی ابیاتی که آخرین اشعاری که از ایشان مانده یا چیزهایی که در باره مرگ از ایشان در دیوان کبیر حتی در مثنوی یا در دیگر آثار هست، با مرگ جسمی قائل هستند، مرگ را پایان زندگی نمیدانند، آغاز زندگی میدانند. یک جا میگن مرگ اگر مرد است هایت پیش من، تا بگیرم در کنارش تنگ تنگ، من از او جانی ستانم جاویدان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. او از ما چی میبره؟ یک جسم تکه تکه مریض خوش به اصطلاح خشکیده ترکیده ببرد این را ببرد، ما از او جان جاویدان میگرم. یعنی این معامله بین من و مرگ به سود من است. یک نکته است. و یک نکته دیگه که باید اشاره بکنم موضوع سه کلمه مختص شده برای مولانا، گرچه این مسئله خیلی هم تکرار شده و سخن تکراری چندان کیفیت هم نداره، بازم به گفتن میارزه که یک بار دیگه بگویم. سه کلمه است که برای حضرت خداوندگار مختص شده. یکی تربه یا تربت که خاک مرقد معنا میدهد. وقتی که ما تربه و تربت میگیم فوراً آرامگاه حضرت خداوندگار به ذهن ما تداعی میشه. دومی کلمه مثنوی، همین که ما مثنوی میگوییم، خب البته پیش از مثنوی حضرت خداوندگار مثنوی های زیادی هست، مثنوی های بسیار بسیار بزرگ و عمیق غنایی حکیم نظامی است، از حدیقه الحقیقه سنایی است، الهی نامه عطار است، مثنوی های عطار است. یعنی اینطور نیست که تنها مثنوی با حضرت خداوندگار شروع شده باشد، فرم مثنوی، موضوعات مثنوی موجود بوده، یک قالب بسیار پذیرفته شده بوده در ادبیات فارسی دری. اما کلمه مثنوی بعد از مثنوی معنوی حضرت خداوندگار کاملا مختص میشه. همی که ما مثنوی میگیم کلمه معنوی به ذهن ما تداعی میشه.
بله، مثنوی معنوی میشه،
خداوندگار به یاد ما میه. و یکی هم تربه، کلمه تربت، وقتی که ما تربه میگیم فوراً تربت حضرت خداوندگار به ذهن ما تداعی میشه. و آغاز از یک چیز قصه بسیار جالب دارد خواهر، که با زبان ساده با عزیزانی که صدای مرا میشنوانی را در میان بگذارم. من مناقب العارفین افلاکی را چندین بار خواندیم و من عاشق همی کتاب هستم و همی لحظم پیش رویم سر میز افتاده یکی تذکره سپهسالار زیاد خواندیم که زندگی نامه حضرت خداوندگار است. یعنی به قول میتونم بگویم که اگر مولانا در جای نفس کشیده، اگر مولانا در یک پای خود را برهنه کرده، در یک جوی آب گذاشته، حتی شأن نزول بعضی از غزلها را افلاکی و سپهسالار نقل کرده که مثلا فلان روز چهارشنبه یا فلان روز حضرت خداوندگار با جمع از یاران مثلا در باغ شیخ صلاح الدین زرکوب قونوی قدس سره بود، یا مثلا در منزل حضرت شیخ حسام الدین چلپی ارموی قدس سره هزاران رحمت الهی بر او باد. یک ذکر خیلی از شیخ حسام الدین چلپی کنیم که چلپی خیلی در بچگی خوردی در سما خانه می آمد، در حضور حضرت خداوندگار می نشست و حضرت خداوند، پدرش هم صوفی بوده، از اخیان ترک بوده، از جوان مردان ترک بوده، ولی این مرد کرد است، اصلا کرد است که مولانا یک جا برایش در موردش میگد اصبحت کردیان و امسیت کردیان اصبحت العربیان، یعنی صبح کرد بودی، شام کرد بودی، شب با ما نشستی عرب شدی، عرب زبان شدی، یعنی زبان ما را آموخته. عربی جا یک سمبول است، این سمبول دانش و دین مولانا به کار برده. به هر حال برای حضرت شیخ حسام الدین چلپی، امی که در روز آخرین واپسین روزهای حضرت مولانا یاران پرسیدن که حضرت خداوندگار بعد از شما بر این مسند که نشیند برای هدایت یاران چه کسی مناسب است؟ حضرت فرمودن حسام الدین، حضرت حسام الدین چلبی. باز پرسیدن، سه بار پرسیدن، گفتن حسام الدین چلبی. این که گفتن که فرزندتان سلطان ولد، درباره سلطان ولد وصیت نمی کنید، چیزی نمی گوید. باز حضرت خداوندگار میگه که او پهلوان است، او پهلوان است و وصیت نیازی ندارد. و هر حال شیخ حسام الدین چلبی هم به اصطلاح کاتب مثنوی است، هم جامع مثنوی است و هم مشوق حضرت خداوندگار است و برای جاودانگی این مرد بزرگ همی کفایت میکند خواهر که پنج دفتر مثنوی معنوی
بله
با نام شیخ حسام الدین چلبی آغاز یافته. ای حسام هر جز دفتر اول که با نینامه با 18 بیت نینامه شروع شده، دیگه 5 دفتر مثنوی مبارک با نام مبارک حضرت شیخ حسام الدین چلبی مزین گردیده و این گپ خورده نیست خواهر. آمدیم راجع به تربت که بعدها بعد از وفات حضرت خداوندگار مولانا در وقت زمان حیات خود یاران و دوستان از فقیر و کهنه‌دوز و یهودی و عیسوی و ترک و تاتار و عرب دوستان و ارادتمندان زیادی داشته حضرت خداوندگار. در میان از این مردان یک کسی هست به نام علم الدین قیصر که قصه های جوانمردی شیخ علم الدین قیصر را باید ما در مناقب العارفین و در زندگی نامه های حضرت خداوندگار باید بخوانیم. ظاهرا علم الدین قیصر امیر است، مرد متمول است و ای به دربار سلطان عز الدین کیکاووس سلجوقی هم در درون حرم پادشاه می رفته و هم در زمان سلطان علاءالدین کیقباد هم ای محرم خانه عمرا و سلاطین بوده و شاید فکر میکنم که پسر عم از بنی اعمام گرجی خاتون باشد یا از بنی اعمام یا برادر گوماش خاتون که ملکه است باشد. به هر حال علم الدین قیصر وقتی بعد از رحلت حضرت خداوندگار و جریان جنازه حضرت خداوندگار را که بشریت مورخین می نویسند چشم جهان بشریت چنان جنازه و چنان تشییع جنازه را به خود ندیده بود، شهر قونیه چنان تجمع را به خود ندیده بود. به هر حال بعد از وفات حضرت خداوندگار علم الدین قیصر مردی است که عاشق فدایی مولانا است. او نزد سلطان ولد می آید و میگه که البته این تصریح مناقب العارفین افلاکی است، میگه که من می خواهم تربت حضرت خداوندگار را برف رازم درست بکنم و فرزند مولانا با اون میگه که تو چقدر پول داری که توی کار میکنی؟ میگه من خواهی نمیال 30,000 درم دارم در با خود. باز سلطان ولد برایش میگه که ایخو با 30,000 چیزی که تو میخوایی با این عشق سوزانی که تو با مولانا داری و والد ما با این 30,000 که نمیشه چون این تربت ساخت بنا کرد. میگه خدا مهربان است، برکت خود حضرت مولانا است، من میدانم چه کنم. و این بسیار جالب است که بر در سرای بر بام سرای خود میبراید، بر بام سرای میبراید یعنی سر بام خانه خود.
بله
و این تمام روز اونموج اشعار حضرت خداوندگار میخواند. آخر مردم از دور و بر جمع میشن، هر کدام که این امیر چی گپ است، بر بام نشسته و تمام روز شعر حضرت خداوندگار میخواند. این چیست؟ وقتی که پرسان میکنن که تو چرا این کار میکنی، هر روز سر بام هستی، بازی میگه که ما یک امر خطیر، یک امر مبارکی در نظر دارم، ما با شما را به می وسیله دور خود جمع کردیم که شما به ما کمک کنید. باز مردم میگه چی کمک میخواییم؟ امی مسئله را میگه باز هر کس به اندازه توان خود، زنان حتی از زیور خود و مردان و اصطلاح آنچه در بساط دارن و امیر علم الدین قیصر میتن و همین تربتی که امروز به نام حضرت خداوندگار در پونیه موجود است با همت این مرد جور شده. و ناگفته نمانه که قونیه امروز در آن وقت یک قصبه امی جایی که حضرت خداوندگار مدفون است جای بسیار مشهور و مزدحم نبوده. بعد از آن که جسد مبارک حضرت خداوندگار را در اینجا میمانند این کم کم آهسته آهسته به یک مجتمع مسکونی بزرگ تبدیل میشه و حالا اون میلیون ها انسان در عبده دسامبر هر سال البته این در طول تاریخ عثمانی ها شکل سما موسیقی سما تبدیل شده اضافات آمده و بد نیست که یک کمی هم درباره سما بگوییم.
به اجازه شما تشکر استاد محترم. پیشتر یک اشاره کردین که حضرت مولانا تا وقت نزه به مرگ شمس باور نداشت. آیا مرگ شمس تا امروز تصدیق شده و این در کدام سال بوده یا یک شمس یک تصور بوده؟
نه شمس بوده، چنانچه حضرت خداوندگار صحبت هایش همه مورخین چی کرده، امی که در بازار پنبه فروشان با حضرت خداوندگار روبرو میشه و در طلب مرد است که طاقت گفتن و شنیدن سخن شمس را داشته باشد. شمس وجود فیزیکی داشته، 15 ماه یا چقدر با حضرت خداوندگار در خلوت بوده صحبت کرده، اما شمس به نظر مولانا اما صحبتیم که میان اولین سخنانی که یا ابایزید بزرگ است یا محمد صلی الله علیه و سلم و تسلیما، این سخنانی که میان شمس و حضرت مولانا رد و بدل میشه، این سخن نیست، این یک راز است، یک رمز است، این نوع عشق است که از دو طرف با هم به اصطلاح تجلی میکنن و تجمع میکنن و میان از اینا یک رابطه در اولین نگاه. این نگاه ها، این سخنان فقط اسرار است که رد و بدل میشه و هر دو حضرت ذهن مولانا و پیشینه مولانا طوری بوده که پذیرای در وهله اول، در نگاه اول، در حرف اول مولانا جان و دل به او تقدیم میکند. مولانا بوده درباره شمس یک روایتی که از افلاکی میاره از خانم یا از عروس حضرت خداوندگار، همین دختر شیخ صلاح الدین زرکوب قونوی قدس سره او هزاران رحمت الهی بر ایشان باد، که در چاهی که در مدرسه بوده جسد را در آن انداختند یا چی کردند، یا وقتی که آمدن حضرت شمس تبریزی با مولانا در حجره نشسته بود و اونجا مردما می آیند و کارت به دست و اشارت میکنند و شمس میگه که مرا به کشتن فرا میخوانند. این مسائل هست، اما محققین میگن که این به یقین کامل نیست. و ما کتابی خواندم از یک هموطن شمس به نام شمس تبریزی از دکتر علی موحد،
بله،
از دانشمندان معاصر خوب ایران است. او خود از سرزمین شمس است. او رد پای شمس را دوباره از قونیه تا زادگاهش که می تبریز فعلی است گرفته و میگه که شمس در آن واقعه به قتل نرسیده، شهید نشده. شمس دوباره برگشته به زادگاه خود و چندین سال دیگه در چی زندگی کرده، اما هنوز هم مسئله در حاله از ابهام است. ما در مطالعات خود اینطور یک سند قاطعی ندیدیم که مولانا شمس کشته شده باشه در قونیه و اونجا مدفون بوده باشه. و سخن دکتر علی موحد هم که کتاب خوبی نوشته کرده در این زمینه، برای من علی موحد یکی از آدمای مطرح است، برای اینکه او شمس شناس است و همین مقالات شمس است که گفته های حضرت خداوندگار است. و به نظر من کسی که تا زمانی که مقالات شمس را درست نخواند، البته دو بار چاپ شده، به دوستا توصیه میکنم، یکی از احمد خوشنویس چاپ کرده، یکم دکتر علی موحد چاپ کرده. ما می چاپ معهدش دارم و خواندیم. تا زمانی که ما مقالات شمس را نخوانیم، تا زمانی که ما الهی نامه عطار را ندانیم و مهمتر از همه ما تأویل قرآن را به صورت تأویلی نخوانده باشیم و با احادیث نبوی آشنا نباشیم، ما درک مولانا برای ما مشکل است.
خود جناب سیمگرسپ، خود حضرت مولانا به دوستای خود اینطور اشاره میکنند در رابطه به مرگ: زمانی که روز مرگم تابوتم شروع به راه رفتن کرد، گمان نکن که غم دنیا دارم و برای جدایی از دنیا غم و غصه میخورم. این گونه شعبات را در خود راه نده، برایم گریه نکن، حیف و افسوس نگو. اگر به دام شیطان بیفتم، آن زمان وقت حیف و افسوس گفتن است.
بله.
وقتی که جنازه ام را دیدی، جدایی جدایی مگو.
بله.
آن وقت زمان ملاقات من است.
بله.
زمانی که مرا داخل قبر گذاشتید، الودا الودا نگو، زیرا که قبر پرده جمعیت
جنان باشد. بله.
بله. بله.
جنازه ام چو بدیدی، مگو فراق فراق، که مرد پرده جمعیت جنان باشد.
غروب را دیدی، طلوع را هم مشاهده کن،
طلوع شمس و قمر را چرا زیان باشد. برآمدن چو بدیدی، فرو شدن چو بدیدی، برآمدن بنگر، طلوع شمس و قمر را چرا زیان باشد. ولی شعر او میگه
و میگه که بدون غروب کردن در ماه و خورشید چی ضرر و زیان می آید.
بله.
تو غروب را می بینی، اما آن طلوع است. قبر به مثل زندان دیده می شود، اما نجات جان است. کدام بذر در زمین پاشیده شده ولی سبز نگردیده؟ برای چی از بذر انسان به اشک و گمان می افتی؟ کدام سطل بچا برده شده ولی پر از آب بیرون نیامد؟ اگر دهانت را به این طرف بستی، به آن طرف باز کن، زیرا که هیاهوی تو در فضای عالم بی مکانی است. و حضرت مولانا از اینجا تو مبره بیرون میشه که به مرگ باور داشته، پس مرگ شمس هم حتمی بوده، یعنی پایان زندگی داشته شمس.
بله، پایانش زندگی داشته. دقیقاً همیال به سخن دکتر علی معاهد که خود اهل تبریز است، هم شهری حضرت شمس تبریزی قدس سره است، او میگه که مزار شمس همیال معلوم است در تبریز، مردم به زیارت میرن. این مرگ فیزیکی است. مولانا به مرگ به معنا و جوهر انسان نظر دارد، که این جوهر به اصل خود رجوع میکند. خب پیشتر ما گفتم که ما بالاییم، نزد مولانا، نزد تمام صوفیه، انسان یک جوهر خدایی دارد. انسان نفخت فیه من روحی، به تعبیر خود قرآن که حضرت حق تعالی، حق سبحانه و تعالی جلت عظمته، از روح خود، از هستی خود در وجود انسان دمیده. انسان بخش انسان شناسی را یک روز یک پروگرام علایده باشه که ما در باره یزی سخن بگویم، تا جایی که عقل قاصر ما قد میته که انسانی که مولانا ترسیم میکنه، شمسی که مولانا نام میبره و ترسیم میکنه، آیا این موجود زمینی، کاملا زمینی است، کاملا آسمانی است، در میان هر دوست؟ این یک بحث جداگانه را ایجاب میکند. ما فکر نمیکنم که در این مختصر که وقت باقی مانده ما به این مسئله
بپردازیم. خود حضرت مولانا اشاره میکنه که بعد از مرگ ما دنبال قبر ما در زمین نگردید.
بله.
قبر در دل عارفان است.
بعد از مزار تربت ما بر زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ما. چه خوب است که یک بیت از حضرت استاد بزرگ افغانستان، حضرت خلیلی صاحب مرحوم، که حیثیت پدر معنوی مرا دارد، بسیار یک بیت همیشه خودش در میخوان و در حضورش میبودم، همیشه میگفت که
بعد از وفات
مرگ پیغام کرم سوی مسلمان باشد، مرگ پیغام کرم سوی مسلمان باشد، پیش پیغام کرم حیف که شادان نشوی. یعنی مسلمان با مرگ چیزی از او کاسته نمی شود. و اگر شمس و قمر غروب میکند، دوباره بس از طرف دیگه بالا می شود. یا حضرت مولانا یک تعبیری بسیار خوبی دارد، چون اصل انسان را نور می داند، میگه شما نور را گور کرده می تانید؟ در مثنوی یک جایی هست، ابیاتش امیال نزد من است که میگه شما اگر مرد است بگی نور را در گور زندانی کن، نور را ببینید در قبر، بکنید قبر را نور آنجا بتابد، وقتی خاک مندازید نور بالا می آید، نور کس از دفن کردن نمیتونه. مولانا میگه انسان یک جا خودش میگه شمس تبریزی که نور مطلق است، آفتاب است و انوار حق است. پس چون این مرد را این باور کردنی نیست، خصوصا از دیدگاه صوفی مرد روحانی عرفانی بزرگ چون حضرت خداوندگار بلخ.
بله بسیار تشکر از حضرت مولانا. آنچه که باقی مانده و امروز کسانی که میرن به زیارتشان، یکی هم سما است که در تاریخ آداب و رسوم ترک یک بخش از اعتقادات است که با الهام حضرت مولانا تشکیل و توسعه پیدا کرده و او را یک سفر معنوی به سوی کمال یا معراج و یا یک رفت و برگشت می دانند که ایره به تصویر می کشم خود سما. در قسمت می خواستیم که با استفاده از فرصتی که هست که هنوز امیر رقص سما جریان داره و همچنان موزیمی که در قونی است به نام موزیم حضرت مولانا، اینا یک موضوع سیاحتی شده و یک منبع عایداتی بر سرزمین ترکیه شده که استفاده های بسیار بسیار زیادی از اون میشه و تا از جمله شاعرای افغانستان که وقتی فرصتی یافتن اکثرا نابترین اشعار خود در آرامگاه حضرت مولانا سرودن، راز و نیاز کردن، بسیار پرسوز قطعات گفتن، بسیار زیاد. میخواستیم در قسمت از شما چیزهایی بشنویم.
خب ایتون از بهتر است که ما یک جواب بسیار آسان پیدا کنم و به شما بگویم که گر بگنجی بحر را در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه. این سوال شما سوالی است که ساعتها باید آدم گپ بزنه. به هر حال من این سوال را به دو بخش تقسیم میکنم. یکی بخشی است که خود تاریخ سماع و مولوی خانه ها و آداب و سماع مولویه در ترکیه و در سایر نقاط، حتی در قسمت های از بخارا و توقات و ایجا، این یک بخش است. یکی ماهیت خود ماهیت سماع است که خود سماع چرا چی هست، چی کیفیت داره، یعنی کیفیت جوهری سماع یک چیز است. تاریخ و آداب سماع که نزد مولوی معتبر است و یادگار بسیار زرین حضرت خداوندگار است نزد پیروانش، این دو بخش دارد. در بخش بسیار مختصر جواب میتونم که به این ابیات مولانا توجه کنین شما یک تا اندازه‌ای به ماهیت سماع شما پی میبرین. یک جا که میگن ما ز بالاییم بالا میرویم، ما ز دریاییم دریا میرویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا میرویم. ببینین که سخن از معراج است، از رفتن است، از بالا رفتن است، از استعلاجویی است. استعلاجویی در فلسفه هم مطرح است و نزد هایدگر و نزد هیگل و اینا که روح انسان خصلت انسان است، این ظرفیت درونی و جوهری انسان است که انسان از خاک خود را بلند می کند، خود را به طرف بالا. ما حتی در فلسفه تو مطرح است که ما در هر عمل خود، در زندگی ما، به اصطلاح پشت سر هر عمل ما نوع استعلاجویی، نوع ایگوسستن از خاک، نوی از زمین خود را کندن مطرح است. یک جا در مثنوی مولانا به همین مطلبی که خود را از خاک خلاص کنیم میگه، میفرمایند که تن زده اندر زمین چنگال ها، متوجه هستین سب؟
بله سب.
تن زده اندر زمین چنگال ها، جان گشاده سوی بالا بال ها، این جان است که بالهای خود را باز کرده و این سما یک شکل سمبولی که امی بالهای گشوده است. شما میبینید دامن را که در دور دامن خاچ دامن چندار کلان است و ای در زیر هوا چی میشه و این سکه یا کلاه مولویه، این علامت است که یک چیزی که در حرکت باشه نوکش را تیز میکنن و چرخش در چرخش انسان وزنش کم می شود و قدرت از این پیدا می کند که وزن خود را دیگر در زمین احساس نکند. و دو مثال دیگه ما یک بهتر است و یک چیز همیجا میگم که ما باید آداب اجتماع دینی خود را، ما خود دین خود را، ما عرفان خود را، ما باید از ادیان دیگه، از مردم دیگه هم غافل نباشیم. ما این را به صورت مقایسی مطالعه کنیم، خیلی اکادمیک مطالعه کنیم. ما اینطور نکنیم که ببینیم که تنها عرفان، تنها دین، تنها ادبیات، شعر، موسیقی، تاریخ تنها مختص به ما است. ایخ پس این انسانهای دیگر را که پیدا کرده، خوی انسانها موجودات خداوند هستند. یک حدیثی که مرجعش معلوم نیست، اما در این کتابی که به نام درویشان چرخان نشر شده و پیش ما است، میخوانیم که آن که به یاد دوست برقص ناید او دوست نداند. این منصوب به حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم و تسلیمات. و در انجیل یوحنا از قول حضرت عیسی روح الله آمده که چون که برقص آییم همه عالم با ما برقص آیند و آن که نمی رخصد بی خبر از همه عالم است. ببینین این از این سخنها چی میشه که این نوع استعلاجویی است که به شکل سما در آمده نزد حضرت خداوندگار. و
گویا که امی مفهوم سما یکی هم که امی خواد بود که شرط اصلی بقا و هستی گردش و چرخش است.
دقیقا ما به می میخواستم بپردازم. خوب است که از زبان خود حضرت خداوندگار بشنویم. به این اشعار توجه کنین، به این چند بیت میفرماین: ناله سرنا و تهدید دهل چیزه که ایمانت بدان ناقور کل. متوجه هستین که ناقور کل میگن؟
بله.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزه که ایمانت بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. پس حکیمان میگه که این دوره را، هر چیزی که از نظر فیزیک 24 مرتبه یک شی در یک ثانیه از
نوسان
کنه، او ساوند تبدیل میکنه. پس نزد مولانا این افلاک در گردش است، جهان در گردش است، حیات در گردش است. پیش مولانا هیچ چیزی ثابت و ساکت نیست، همه چیز در گردش است، پویا است، جویا است. بهتر است این ابیات را تمام کنیم: ناله سرنا و تهدید دهل چیزه که ایمانت بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق.
تشکر بسیار زیاد. می خواستم که یکی از ابیات دیگه مولانا را از شما بشنویم که فقط 2 دقیقه وقت داریم. بله استاد. و شما به ناقور کل اشاره کردین در شعر.
بله.
میخواستم که فقط دمی مورد یک کم روشنی بندازیم.
خب این برمیگرده به مسئله وحدت وجود. وحدت وجود اگر ناقور است، اگر مستم، اگر همه چیز، اصل همه چیز جز او در ازل، اشاره به مرحله احدیت است. یعنی در احدیت همه چیز اینجا. خب مسئله اشاعره و معتزله و پیدایش جهان و مسئله خدمت کلام یا در نظر گرفته میشه. اصل صوفیانه چیز که وقتی که همه چیز رجوع همه چیز به سوی او تعالی است، پس ناقوری کل امو جوهر اعلای استی است که همه استی قائم بدان است. پس و میتونیم البته نظریات نو افلاطونی ها و نظر افلاطون هم امو مسئله مسئله اعلی است که هر چیز مسئله اعلای خود را در بالا داشته و این در جهان، در ذهن خدا، انسان در ذهن خدا، در وجود خدا مدغم بوده و به شکل بعدها که اراده تخلیق، اراده خلقت به وجود می آید. یعنی ناقوری کل به نظر من همان مسئله اعلاست، همان اصل جوهری نخستین است که جهان بدان قوام پذیرفته و آفریده شده.
تشکر. گویا گرایش بنده به حقیقت است، یا متعالی شدن به همراه عقل و عشق. یک جهان از شما ممنون. بسیار تشکر. از شنونده های عزیزی که هم تا این لحظه به ما گوش دادن، از اونا هم جهان سپاس میکنیم و از شما بسیار تشکر.
فرمایید که ما به شنونده و عزیزا بگوییم که ما هیچ نوع تیاری و هیچ نوع آنچه میگم از ذهن خود میگم، اگر در جای، در سند، در نام، در شعر اشتباه میشه مرا به بزرگواری خود ببخشید.
شنونده های ما حتما آواز شما را شنیدن. حالا اونا را دعوت میکنیم به برنامه سرویس پشتو که نتاخی گرامی ما خانم زیبا خادم هستند و همچنان آقای عاشق الله. تا چند لحظه دیگه منتظر بمانید. تشکر.
آمریکا